برسه.
بله.
یعنی من باید اونقدر حوادثو کنار هم بچینم که به وضوح برسه.
آره.
بله. حالا این بخش این که من دارم عرض می‌کنم بیشتر به متن بستگی داره. بله. تو این متن بود.
مثلا جسارتاً تو کلامتون متن ما بیشتر هم یعنی همه صحناش توی جنگل بود.
بله.
و این تفاوت صحنه اصلاً لحاظ نشده بود که مثلا شنونده رو بیشتر به این مسئله واقف کنه. ولی خب دیگه ما سعی کردیم.
یکی از مسائلش هم همین بود. آره، تمام تقریبا کردیم. همه تقریبا که نه واقعا همه صحنه ها حتی صحنه آره. که میتونست اونجا نباشه.
بله.
صحنه گفتگوی زن و مرد.
بله. بله میتونست اون تو جنگل نباشه. نه. ولی خب ما سعی کردیم به متن که نویسنده نوشته پایبند باشیم و این
خب اجازه میدید سرکار خانم سلیمانی یه موسیقی بشنویم و بله، برگردیم بله. به ادامه گفتگو. شما همراه هستید با یک نمایش، یک تجربه از رادیو نمایش. سرکار خانم شهناز سلیمانی داشتیم در باره نمایش دوست من انسان صحبت میکردیم و فرمودی در رابطه با مد. یکی از چیزایی هم که توی مد حالا لازم بود شاید خدمتون بگم و باز هم شاید کارگردانی میتونستی مقداری کمک کنه برمیگشت به اصطلاح منطق پشت فلاشبک ها. میدونی منطق پشت فلاشبک ممکنه که ما اینو به معنی یه بخش متنی ببینیم یا این کاری که توی تنظیم و توی متن باید انجام میشد، اما یه بخش زیادیش قابلیت داره که ما بیاییم و اینو در بازی و لحن بازیگرمونم منتقل کنیم. مثلا من خدمتون میگم شخصیت های کار ما در تقریبا لحظات رو به پایان کار میفهمیم که این شخصیت ها آهو هستن. یعنی تا اونجا ما همیشه اینا رو به عنوان دو تا فرد میدیدیم که اینها ظاهرا در بیرون صحنه یا دور از صحنه که بعدا توی صحنه‌های بعدی دیده میشه میان و اینا اظهار نظر میکنن و تقریبا بار کار رو دوش اینا میاد جلو.
درست.
و توی زاویه شنیداری اونها
بله.
با این میایم جلو. خب یه بخشی که میایم میرسیم به اینجایی که میفهمیم اینا آهو هستن.
بله.
خب شما خودت فکر میکنی که چقدر موفق بودی در ارائه دادنی که اینا آهو هستن؟
والا این باید شنونده به من این انتیزو بده
نه تلاش شما هم اومان کارگران در هدایت بازی
ولی من اون چیزی که از صدای بچه ها گرفتم و از زنجیره داستان گرفتم فکر میکنم تا حدود زیادی البته نه 100% شاید چیز حدود 60-70% درست بوده و این هدایت شده به این مسیر. ولی خب حالا چقدر بچه ها تونستن که ارائه بدن با صداشون این مسئله رو شنونده باید
ببینید بگید. یه چیزی حالا من دوست داشتم بگم ببین معمولا خیلی از چیزها رو ما به عنوان ضرب یا شوک نهایی نگه میداریم. خب خیلی اوقات پیش میاد یه داستانی اصلا این خودش یه شیوه داستانگوییه که ما یه چیزی رو به عنوان شوک نگه میداریم.
بله ما الان همین کارو میخواستیم بکنیم که متوجه نشه شنونده ابتداعاً که اینا آهو هنده.
اما شوک هم در واقع وابسته به یه قاعده خیلی خیلی باستانیه به نام قاعده ضرورت و احتمال. یعنی اگر هر چیزی هست باید از دلش جواب بده. اگر من میخوام بفهمم این آهوه باید یه چیزی قبلا دیده باشم بگم این انگاری طبیعی نیست. بعد وقتی رسیدم بهش آها این چون آهو بود تا مثلا داره
ورز می‌کنه
یا این چرا اینقدر مثلا لطیفه بعد نتونم بفهمم یا حتی بهش فکرم نگم فکر می‌کنم یه احساس می‌کنم که انگار یه جور دیگه است. بعد وقتی میرسم به اون جایی که می‌فهمم آها این چون آهو بود در واقع اون قاعده ضرورت و احتمال من باید در دل هر احتمال یه ضرورتی وجود داشته باشه
یعنی
توانشو داشته باشه باید این شمع باشه که آتش بگیره یا جنس این شمع باید موم باشه که آتش بگیره من ممکنه اونه به من یه ستون ببینم ولی وقتی که روشن شد و فهمیدم چون از قبل من اشاراتی دادن که این ممکنه مثلا موم باشه یا یه نرمیش یا فرو رفتن انگشت اون در درون پوسته بیرونیه این ما به من میگه خب این چرا اینجوریه بعد وقت آها این چون مون بود اینجوری آخر سر این فهم یعنی مقدار یه ریزکاری هنیم ریزکاریه البته شما باید بازم بیشتر تجربه کنی و مطمئنم موفق میشی. همین تا همین جاش هم به نظر من خوب بود و کار قابل قبولیه.
من سعی کردم تا اونجا که ممکنه، یعنی با توجه به جنس صدای کاراکترهایی که داشتم، بچه‌هایی که اومده بودن، همه هم اونا بار اولی بود که وارد این کار می‌شدن و ارائه صداشون رو داشتن، سعی کردم جنس صدای دو نفر خیلی ظریف باشه، یه جوری باشه که حالا مثلا زیاد به انسان‌ها شبیه نباشه. ولی خب میگم که توی دو جلسه یا سه جلسه تمرین نتونستم.
خودگذاری‌ها باید بشه، نشانه‌های
بله، من قبول دارم که
اونا یه ذره ضعیف. درست، نشانه گذاری ها ظرافتیه که ما معمولا برای کار میبریم و ما مثل هاشور زدن توی نقاشی دیگه، مثل نمیدونم نور دادن یا کنتراست کم و زیاد کردن توی کار عکاسی و فیلم برداری دیگه. شما هی اونو میخوای برجستش کنی بیاری و امکانش وجود داره، این امکان وجود داره و میتونیم به نظر من یه مقداری شاید بیش از این که به خود کار اجرا، یعنی به همون پروسه لحظه اجرا فکر بکنی، باید به قبلش حتما یه جور دیگه نمایشو بشنوی، باید نمایشو بشنوی و رو نمایش کار کنی. به نظر من امکان، یعنی توان موفقیت هم وجود داره و براتون میتونی موفق باشی در صورتی که بهش فکر کنی. ببین یه ظرافت، یه تفاوتی داره گوش و هم دلیلی که دوستان مثل شما که میان توی عرصه، خب تا این مدت بیان عادت کنن که با گوششون ببینن این مقدار دشواره، ولی میدونم که امکان پذیره و برای شما هم شدنیه. کارتون هم نشون میده که تواناییشو داری. به انتهای برنامه رسیدیم. برنامه یک نمایش، یک تجربه رو میشنیدید و از همین جا از شما دوستان که علاقمند به کار نمایش هستید میخوام که با ما در تماس باشید. این برنامه تقدیم بود از من جهانشاه آل محمود به عنوان کارشناس برنامه و تهیه کننده خوب برنامه، جناب آقای مهدی نمینی مقدم و صدا بردار گرانقدرمون جعفر جودتی بزرگوار. همه شما را به خدای بزرگ بسپارم.
وقتتون بخیر شنوندگان عزیز، با بخش اسکای رادیو نمایش در خدمت شما بزرگواران هستیم. یک نمایش، یک تجربه رو با هم شنیدیم. دعوت میکنم همراه ما باشید تا ساعت 22.
میدونم که هستی کنارم همیشه، اگه جنگ شه، اگه تنده میشه دنیا، رفیق به حال تو باشی، آدم کم بیاره اگه حتی از آسمون غم بباره، یه دریار بی یه وقتایی دنیا جوری آمیزونه که آدم حیرون میمونه، خیالی ولی نیست اگر که رفیقی پیشت باشه شونه به شونه، از اینجور رفیقا، رفیقای لوتی، رفیقای با عشق و مشتی، مثل کوه پشته اگه سیل نوهم بیاد پیش تن مثل کشتی، از اینجور رفیقا، رفیقای لوتی، رفیقای با عشق و مشتی، مثل کوه پشته اگه سیل نوهم بیاد پیش تن مثل کشتی. قراش میش بود و تیره هوامو داشتی یادم نمیره کاره درسته یه دنیا میخوامه دمت گرم سلطان قدایه یادت زندگی تلخ و نامهربون بود دلم از همه جا و هر چیز این دنیا خون بود حواست به هم بود رفیق بودنت انگاری هدیه از آسمون بود از اینجور رفیقا رفیقای لوتی رفیقای با عشق و مشتی مثل کوه پشتت اگه سیل مو هم بیاد پیشتن مثل کشتی از اینجور رفیقا رفیقای لوتی رفیقای با عشق و مشتی مثل کوه باشه اگه سیل نو هم بیاد پیش تن مثل کشی از این جور رفیقا رفیقا بگم تیر رفیقا یه بارش خونشتی مثل کوه باشه اگه سیل نو هم بیاد پیش تن مثل کشتی از این جور رفیقا رفیقا یه نو تیر رفیقا یه بارش خونشتی
وقتتون بخیر شنوندگان عزیز با بخش اسکای رادیو نمایش در خدمت شما هستیم امروز 15 اسفند ماه 1399 قطعه موسیقی که شنیدید کار آقای بابک افرا بود به نام رفیق دعوت میکنه همراه ما باشید تا ساعت 22 ساعت 16:42 از پخش رادیو نمایش در خدمت شما هستیم. یک نگاه کوتاهی داشته باشیم تا ساعت 22 ببینیم که چه نمایش ها و برنامه هایی همکاران عزیزم برای شما بزرگواران مد نظر قرار دادن. تا دقایق دیگر میتونید شنونده نمایش شفاخانه باشید به مدت 15 دقیقه. در ساعت 17 میتونید بازپخش نمایش ردپای کربن قسمت 14 رو بشنوید به مدت 10 دقیقه. طرفداران برنامه آنسوی نمایش میتونن ساعت 17:15 برنامه آنسوی نمایش رو بشنون که تکرارش رو فردا ساعت 11 برای شما بزرگواران پخش میکنیم به مدت 44 دقیقه. در ساعت 18:30 میتونید نمایش باد بر درختان میوزد رو بشنوید به مدت 28 دقیقه. در ساعت 19 ویژه برنامه زنده و مستقیم در آستانه رو میتونید بشنوید به مدت 120 دقیقه. در ساعت 21 برنامه هزار توی داستان برنامه پرطرفدار رادیو نمایش رو میتونید بشنوید به مدت 60 دقیقه. و در ساعت 22 میتونید شنونده نمایش انبار کتاب‌های جادویی باشید قسمت دوم به مدت 27 دقیقه. شما شنونده رادیو نمایش هستید روی موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز. راه های ارتباطی ما سامانه پیامکی 301075 و شماره تماس 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما. ما منتظر نقطه نظرات شما بزرگواران هستیم، قطعا در پیشبرد کار من و همکارانم تاثیرگذار خواهد بود. وقتتون بخیر، شما شنونده رادیو نمایش هستید. در این لحظه دعوت میکنم شنونده نمایش شفاخانه باشید به مدت 15 دقیقه.
شفاخانه، این داستان ملاقات با رئیس کل.
بهبودی جان، شما مطمئنی که آقای مدیر عامل توی همین طبقه بستری شده؟
بله محمودی جان، همین الان از دفتر پرستاری پرسیدم، گفتن آقای صابه توی اتاق 411 بستری شده.
نپرسیدی حال و اوضاش چطوره؟
چم، اونا که به ما نمیگن حال و اوضای مدیر عامل ما چطوره.
راست میگی، به ما نمیگن. البته خیلی هم اهمیت نداره، چون همینقدر که آقای ثابت با ما آشنا بشه و اسم ما رو یادش بمونه کافیه.
من یه فکری دارم.
چه فکری؟
میگم اگه اسممون رو روی برگ کاغذ بزرگتر بنویسیم و بزنیم روی این دستگلی که همراهمونه، خیلی بهتر نیست؟
باهات موافقم بهبودی جان. اینطوری آقای مدیرعامل هر وقت که میخواد به گلان نگاه کنه یا اونها رو بو کنه، چشمش به اسم ما میفته.
تازه اگه شانس بیاریم تو همین چند وقتی که بیمارستان بستریه، اسممونم یاد میگیره.
کاملا درسته
محمودی جان. اتاق 411 همینه.
چرا معطلی؟ برو داخل دیگه.
میگم بهتر نیست قبل از اینکه وارد اتاق بشیم این کاغذی که حرفشو زدیم بنویسیم؟
بله بله، حق با شماست بهبودی عزیزم. یه برگه کاغذ لطف کن بده به من.
چشم، شما یه لحظه این دستگلو نگه دار تا من کاغذو از تو کیفم در بیارم.
خانم دکتر
رضایی،
حالین پزشکان.
بفرمایید محمودی جان.
اگه زحمت نیست خودتون روی کاغذ بنویسید، من دستخطم خیلی خوب نیست.
باشه می نویسم. یه لحظه اجازه بدین خود کنم. همین جا
توی کیفتون ماجیک نیست بهبودی جان؟
چرا محمودی جان، اتفاقا یه ماجیک واچبورد تو کیفم دارم، با اون بنویسم.
اگه زحمتی نیست، چون با ماجیک جلوه اسمامون بیشتره.
بله به روی چشم محمودی جان. یه لحظه اجازه بدی.
میگم بهبودی جان، کاغذ رو بذار روی دیوار تا راحت تر بنویسی.
به روی چشم، اینم از کاغذ روی دیوار. حالا چی بنویسم محمودی جان؟
هر چی که دوست داری.
می نویسم به امید بهبودی هر چه سریع.
بهبودی جان.
بله محمودی جان.
شما فامیلی خودتو می خوای اول بنویسی؟
من که هنوز چیزی ننویسم محمودی جان.
چرا دیگه بهبودی جان، شما می خوای بنویسی به امید بهبودی، اینجوری شما رو همش به یاد میاره، بعد فامیلی منو فراموش میکنه.
عزیزم من که نمیتونم بنویسم به امید محمودی هر چه سریع، باید بنویسم به امید بهبودی هرچه سریعتر.
خب بنویس به امید سلامتی هرچه سریعتر.
چشم، به امید سلامتی هرچه سریعتر برای جناب آقای رئیس کل. جناب آقای ثابت عزیز و بزرگوار
و بزرگوار و مهربان ربان بهبودی جان، آفرین.
خواهش میکنم.
حالا پایینش بزرگ بنویس از طرف کارمندان شرکت کتابدار رایانه بخش انبارداری محمودی و بهبودی.
محمودی جان اون قسمت بخش انبارداری هم بنویسن؟
بله دیگه بهبودی جان، اگه ننویسی جناب مدیر عامل چطوری متوجه بشه که ما کی بودیم و از کجا به دیدنش رفتیم؟
صحیح.
تازه به امید خدا فردا پس فردا که از بیمارستان مرخص شد و خواست ما رو پیدا کنه تا بهمون ترفیع بده،
باید
یه آدرسی چیزی ازمون داشته باشه.
یعنی میگی پایینش آدرس محل کارمونم بنویسه؟
خب اگه بنویسی بد
باشه. محمودی جان عزیزم، اجازه میدی فامیلی خودمو اول بنویسم؟
بهبودی
جان
پول این دست گلو من دادم.
شوخی کردم محمودی جان. از طرف کارمندهای کتابدار رایانه بخش انبارداری مهندس محمودی و بهبودی.
فامیلی خودتو بزرگتر نوشتی یا بهبودی؟
محمودی جان این ماژیکش خرابه، گاهی وقتا درشتر می نویسه.
بهبودی جان شما فکر کردی با بچه طرف شدی؟
نه محمودی جان این چه حرفیه؟
خب آخه شما همچی میگی این ماژیک درشتر می نویسه، انگاری ماژیکتون جون داره.
از من دلگیر نباش محمودی جان، ما با هم همکاریم. اگر قرار باشه موقعیت شغلیمون عوض بشه، هر دو باید در کنار همدیگه باشیم، نباید از الان اجازه بدیم بینمون فاصله بیفته.
حق با شماست بهبودی عزیزم، ولی لطفاً یه ذره بیشتر مراعات کن. هیچی نباشه من 5 سال سابقه کاریم از شما بیشتره.
بله محمودی جان شما رئیس ما هستی.
ملاقات کنندگان محترم، ساعت بازدید بیماران به اتمام رسیده. لطفاً جهت رفاه حال بیماران هر چه سریعتر محیط بیمارستان رو ترک فرمایید.
آه بهبودی، بهبودی زود باش اون کاغذ رو بچسب رو گل، ساعت ملاقات تموم شده.
نگران نباش محمودی جان، تا 10 دقیقه بعد از ساعت ملاقاتم هنوز آدم میره و بیاد.
درسته، ولی بهتر زودتر بریم داخل اتاق تا بخوایم خودمون رو به آقای رئیس کل معرفی کنیم. 10 دقیقه تموم شده.
باشه چشم، اجازه بده این کاغذ رو روی گل بچسبونم. آها خوب شد.
دست درد نکنه بهبودی جان، با اجازت من اول داخل اتاق میشم.
بفرمایید. برای چی در میزنی محمودی جان؟ در باز کن برو داخل دیگه.
آخه میترسم آقای رئیس کل خواب باشن یا مهمون داشته باشن.
ما هم مهمون هستیم دیگه.
آقا ببخشید اجازه بدید ما از اتاق بیایم بیرون.
بفرمایید بفرمایید. بهبودی جان یه ذره اونورتر برو، اونورتر.
چشم.
ببخشید دختر جان،
اگر میخواین برای ملاقات پدرم برین زود باشین، چون وقت ملاقات تموم شده. به پدرم هم آرام بخش دادن، خوابش گرفت.
بله چشم، من فقط میخواستم اگه امکان.
ببخشید ببخشید من ماشینمو بعد جایی پارک کردم، میترسم پلیس جریمه‌ام کنه. باید زودتر برم، خدا نگهدار.
اصلا اجازه نداد حرف بزنم.
بله متوجه شدم.
خواستم بهش بگم اگه امکان داره ما رو به آقای رئیس کل معرفی کنه، هرچی نباشه او بچه‌شه، رئیس کل هم بچه‌شو دوست داره.
لازم نیست نگی جان، ما خودمون خودمون معرفی میکنیم، اصلا اینجوری بهتره. حالا برو داخل.
چش. درو پشت سرت ببند بهبودی.
چش.
سلام آقای رئیس کل.
سلام جناب رئیس کل.
من محمودی هستم، کارمند انبارداری کتابدار رایانه.
منم بهبودی هستم، کارمند همون انبارداری کتابدار رایانه.
ما با هم همکار هستیم.
بله
باید زودتر از اینا خدمت میرسیدیم، ولی
ولی ما نمیدونستیم شما توی بیمارستان بستری شدید.
امیدواریم که حالتون خوب باشه
و هرچه زودتر بهبودی حاصل بشه.
بهبودی جان،
جانم
بازم شما از موقعیت سوء استفاده کردید.
آقای رئیس میشنوه،
بعدن با هم صحبت میکنیم. بهبودی جان.
آقای رئیس کل،
جناب ثابت، بهبودی جان فکر کنم آقای رئیس از ما عصبانیه.
برای چی عصبانی؟
شاید به خاطر اینکه دیر اومدیم. ببین چه جوری به ما پشت کرده.
شاید خوابیده باشه. بله خوابیده. صدای خروپوفشونو میشنوی؟
ای داد بیداد، دخترشون گفت زودتر برید داخلا.
اون دسته گلو بده به من محمودی جان.
بفرما. کجا میری بهبودی؟
جلوی صورت آقای رئیس میخوام کاری کنم که بیداد
نشه. بهبودی اینجوری جناب رئیس گل ممکنه که ها...
محمودی؟
بله بهبودی.
جناب رئیس گل اینقدر پیره؟
کدوم قدر؟
ایشون چرا اینقدر پیر شده؟ محمودی تو مطمئنی که ایشون همون آقای رئیس گل هستن؟
یادم نیست بهبودی، من آقای رئیس گل رو یک بار بیشتر ندیدم.
اومد که دیدیش این شکلی بود؟
راستش من عکسش رو توی مجله سازمان دیدم، عکسم برای 20 سال پیش بود.
پس یعنی خودشو ندیدی محمودی؟
نه ندیدم.
پس چرا گفتی که دیدیش؟
به خاطر اینکه دیده بودمش دیگه.
اگه ایشون رئیس گل نباشه چی؟
صبر کن الان معلوم میشه. روی برگه بالای تخت اسمشو نوشته، نام بیمار مرتضی ضابط.
ضابط یا ثابت؟
خودت نگاه کن دیگه. ضابط.
محمودی
تقصیر تو بود بهبودی. تو از دفتر پرستاری پرسیدی اتاق رئیس کجاست.
اونا به من گفتن اتاق بیمار ثابت همین جاست.
شاید به جای ثابت گفتی ضابط.
من گفتم ثابت.
پس شلوغ بود اونا شنیدن ضابط.
صبر کن الان مشخص میشه. آقای ضابط
چی کار میکنی بهبودی؟ چرا اون پیرمرد اینجوری تکون تکون میدی؟
بیدارش کن. آقای ضابط
چی کار میکنی؟ تو کی هستی؟
من بهبودی هستم.
بابا چی کار داری؟
ثابت کجاست؟
چی؟
آقای رئیس کن
بگو کجاست؟
از جون من چی میخوای؟ آقای کمک کمک.
وقت ملاقات تموم شده آقایون. شما اونجا چیکار داری میکنی؟
دارن منو میکشن نگهبان.
نه به هیچ وجه، من فقط داشتم این آقا رو
میخواستم منو بکشن.
اینطوری نیست آقا،
از بیمار فاصله بگیریم فوری.
بله چشم. بابا کنی ما آدم کش نیستیم، ما دوتا کارمند ساده ایم.
من بهبودی هستم.
منم محمودی هستم.
بیا اینجا ببینم. شما استراحت کن پدرجان.
باشه، این مزاحم ما نمیذارن.
ما نمیخواستیم مزاحم بشیم.
از اتاق بیان بیرون همین حالا.
بله بله چشم.
دست گلمونم بردار.
باشه محمودی جان.
دست گل چرا برمیداریم؟
برای خودمونه، یعنی خودمون آوردیم.
خیلی خوب، زود دست گلتون رو بردارین و بیان بیرون.
چشم.
اینجا داخل راه رو بمون.
ما فقط داشتیم دنبال آقای ثابت میگشتیم.
بله آقای نگهبان به ما گفتن ایشون اینجاست.
اما اومدیم دیدیم ایشون به جای ایشون اینجاست، یعنی ثابت به جای ثابت.
آقای صابری بی زحمت دوتا از بچه های حراست رو صدا کن بیان اینجا.
حراست؟ نه
ما که
لازم
توضیح
نیست.
دادیم ما فقط دنبال آقای رئیس کل شرکت کتابدار رایانه میگشتیم. ما اصلا
دنبال آقای رئیس کل میگشتیم. بله
بله آقای ثابت.
یه آقای ثابت اینجا بود البته که کلی هم آدم دور برش جمع بودن. شاید منظورتون اونه. آره
بله ایشون الان کجا؟
دیروز مرخص شد.
مرخص شده؟
نکنه نمیدونستی؟
نه به جون خودمون
نمیدونستی.
بسیار خب الان معلوم میشه. آقای
ما معذرت میخوام آقای نگهبانه، باور کنید ما قصد اذیت و آزار نداشتیم.
ما حتی این دسته گل خیلی بزرگم خریده بودیم تا به رئیس کل.
بله نگاه کنید اسممون هم روی این کاغذ نوشتیم.
بله محمودی و بهبودی.
بله
حالا این دسته گل رو میدیم به همین آقای ضابط.
فقط اجازه بدید ما بریم لطفا.
باشه این دفعه اجازه میدم، اما یادتون باشه دفعه بعدی در کار نیست.
حتما همینطوره.
از این به بعد آدرس رو درست میگیریم، به موقع میایم بیمارستان.
اون گلو بدیم به من.
بفرمایید.
از آقای ضابط هم معذرت خواهی کنید، بگید که ایشونو اشتباه گرفتید.
خیلی خب باشه میگم، حالا بفرمایید شما.
خیلی ممنون از محبت شما، لطف کردید به ما. ان شاء الله جبران
کنید. بهبودی
چی میگی محمودی؟
این حرفا دیگه فایده ای نداره.
محمودی راست میگی، دیگه ترفیع نمیگیری.
نه نمیگیری.
پس بهتره بریم سر خونه زندگی.
آره بهبودی جان بریم.
آره خروجی این طرفه.
بله.